به نام خدا. عید سعید مبعث رو به همه کاربران عزیز و همه مسلمانان جهان تبریک میگم و توی این فایل صوتی میخواستم یک اشاره هایی به شخصیت بزرگ حضرت محمد صلی الله بکنم. خب همینطور که من همیشه گفتم، من محقق دینی یا اینکه کسی که سالها در حوزه دین تحقیق کرده باشه نیستم، ولی خب درک شخصی خودم رو از اون مقامات در حدی که به خودم جواب میده و خودم حالا یک درک هایی میکنم همیشه میگم دیگه، یعنی چیزی که به دلم میفته دوست دارم برای کاربرای عزیز هم بگم. حالا چون که کانال ما بیشتر در رابطه با حوزه مسائل جنسی، استحاله میل جنسی و اینها هستش، صحبتی که توی این فایل میخواستم در رابطه با حضرت محمد صلی الله بکنم در رابطه با یه جورایی هلوهوش همین موضوع هستش. ببینید عزیزان، توی دوره استحاله نیروی جنسی ما گفتیم که زن و شوهر در اصل رابطه جنسی رو باید به نوعی انجام بدن که اونها در خلال اون رابطه جنسی وحدت روح رو تجربه کنن و روح های آنها یکی بشه و ملاقات روح رو تجربه کنن، که خب با تمرین و تکرار و مراقبه کردن و حالا چیزایی که توی اون دوره آموزش دادیم، زن و شوهر میتونن توی به این سطح برسن که اصلا از بعد فیزیکی خارج بشن و جسم و فیزیک فقط یک ابزاری باشه برای اینکه اون یکی شدن روح اتفاق بیفته. همونطوری که شاعر فکر کنم مولانا هستن که میگن مرد و زن چون یک شود آن یک تویی، چون که یک ها محو شد آنک تویی. دقیقا این رو ما آموزش دادیم، اینو داشته باشید. از طرفی توی دوره استحاله ما گفتیم که استحاله کردن میل جنسی فرق میکنه با سرکوب کردن. ما میل جنسی رو هیچ وقت سرکوبش نمیکنیم و برعکس میایم بهترین استفاده ممکن رو از اون میبریم و نه تنها در رابطه جنسی بهترین لذت رو میبریم و وحدت روح رو تجربه میکنیم، در غیر از میل جنسی، غیر از رابطه جنسی هم میایم از میل جنسی در راههای مختلف استفاده میکنیم. و اسلام دینی هستش که دقیقاً اینا رو همش مد نظر داشته بوده. یعنی ببینید هیچ وقت نیومده میل جنسی رو سرکوب کنه، یک. دومن این که نیومده هیچ وقت بیاد میل جنسی رو به عنوان یک موضوع بسیار تابوی، خیلی به قول معروف خیلی زشت که اصلا نباید راجع بهش صحبت کرد. اصلا یعنی روی کرده اسلام به میل جنسی اصلا اینطوری نیست، کما اینکه خیلی ها معتقدن که یکی از عواملی که باعث میشه انسان نسبت به مسائل جنسی حریص بشه همین سرکوب کردن و در پوش روش گذاشتن و مخفی کردن و اینکه ای بزشته نگو حیا کن، اینا اصلا برعکس میاد بچه یا نوجوان رو بیشتر تحریک میکنه. همونطور که امام علی علیه السلام هم میفرمایند که انسان نسبت به هر چیزی که منع بشه نسبت به اون حریص‌تر میشه. حالا توی اسلام ببینید دینی هستش که بسیار کامل، جامع و باز و بدون هیچ خجالت و رعایتی همه مسائل جنسی رو گفته. حدیث هایی داریم که حتی از نوع مقاربت، از نوع انتخاب همسر، از همه چیز کامل شرح دادن. خب برای همینه که دشمنان و کسایی که اسلام رو دوست ندارن میان همینو مثلا دست میگیرن، همین موضوع رو میگن که اسلام این دینیه که همش در رابطه با این چیزا حرف زده، چرا فلانه. میدونین چون که اسلام میدونسته که انسانها چجوری، یعنی روح انسان چجوری آفریده شده، گفته که بیایید کامل باز و خیلی بدون هیچ احساس شرمی نسبت به این قضیه من آموزش به شما میدم، آموزشای من رو اجرا کنید و به همه اون چیزایی که شما مد نظرتونه میرسیم. حالا بیایم سر موضوع مبعث پیامبر و اینکه پیامبر اسلام چجور آدمی بودن. همونطوری که شاید شنیده باشین از طرف کسایی که عناد دارن، دشمنی دارن با پیامبر اسلام، میان همیشه مسائل جنسی، مسائل مثلا چند همسری و این چیزا رو میان توی اسلام اینا رو بولد میکنن و میان میگن که ببینید اینجوری مثلا پیامبر این کارو کرد، در صورتی که واقعیت اینه که این طبق چیزی که تاریخ گفته دیگه، پیامبر در سن 25 سالگی با حضرت خدیجه، که حضرت خدیجه 40 سال اون موقع سن داشتن، ازدواج میکنن. پس یک، این که پیامبر از بچگی یعنی از جوانی تا سن 25 سالگی نه رابطه جنسی داشتن، نه دوست دختر داشتن، نه دختر بازی میکردن، نه زید بازی میکردن، فقط معروف بودن به محمد امین، به درستکاری و صداقت و کوشیدن در کار و اینها، به اینها معروف بودن. این تا 25 سالگیشون، که 25 سالگی حالا به روایتی میگن که حضرت خدیجه خودشون اصلا اینقدر از ایشون خوشش اومده بود که یک پیکی رو به اسم فکر کنم نفیسه میفرستن و میگن که، یعنی تمایل خود خودشون رو و علاقه خودشون رو به حضرت محمد اعلام میکنن، میگن که من به شما علاقه دارم. حالا حضرت خدیجه کی بودن؟ از اشراف اون زمان بودن، یعنی زنی بودن که خواستگاران بسیار زیادی داشتن، سران و نمیدونم بزرگان همه قبایل و اینها همینجا انقدر میخواستن ازدواج کنن که ایشون فقط خودشون حضرت محمد رو خودشون فرستادن دنبالش، گفتن که من تو رو دوست دارم و با ایشون ازدواج کردن. و از 25 سالگی که پیامبر ازدواج میکنن تا سن 50 سالگی، یعنی 25 سال فقط و فقط ایشون همسرشون حضرت خدیجه بودن. ببینید پس 25 سالگی تا 50 سالگی دیگه گل جوونیه دیگه، اگر کسی بخواد شهوترانی کنه، اگر کسی بخواد نمیدونم دنبال زنهای مختلف بره و اینا، توی این سن میره انجام میده. ولی پیامبر اسلام از 25 سالگی تا 50 سالگی فقط با حضرت خدیجه بودن و واقعا عشق واقعی و سوزانی داشتن نسبت به ایشون، که فارغ از این که اختلاف سنیشون 15 ساله، فارغ از این که مردم چی میگن، عاشق بودن این دو زوج. این زوج یعنی واقعا عاشق همدیگه بودن. و بعد از این که در سن 50 سالگی پیامبر 50 سالشون بود و حضرت خدیجه 65 سالشون بود، حضرت خدیجه فوت میکنن، بعدش پیامبر حالا مثلا چند تا ازدواج داشتن، اینها که کسایی بودن که بیشتر نمیدونم بچه هاشون یتیم بودن، یه حالت اصلا بحث شهوترانی نیست. این خیلی واضحه، انسان اگه بخواد ببینه که آیا پیامبر اسلام خدای نکرده یا نعوذ بالله بخوام بگیم مثلا شهوترانی میکردن، نه، اگه میخواد شهوترانی کنه کسی بود که دیگه مثلا بنیانگذار اسلام بود دیگه، همه اصلا دیگه یه جامعه دنبالش بودن. فکر میکنه نمیتونست مثلا انواع اقسام دخترها و زنها رو به قول معروف بگه من تو بیا تو بیا تو بیا، فکر میکنه نمیتونست این کارو بکنه. 25 سال این کارو نکرد. تازه این 25 سال 10 سال آخرش، یعنی از 40 سالگی تا 50 سالگی پیامبر، که خب دیگه 40 سالگی به مبعث رسیدن که امروز اون عید عزیز هست، از 40 سالگی تا 50 سالگی که خب 10 سال اول اسلام بود، که فوق العاده اصلا انقدر سختی کشیدن ایشون، انقدر تحت فشار و آزار و اذیت و مبارزه بسیار بدی با کفار و اینها داشتن، 10 سال، یعنی 10 سال هم بازم تو همین 10 سال هم تک همسری رو انتخاب کردن. خیلی ها میشه که مثلا اگر طرف به شهوت دوچار بشه، در طی اینکه فشار بهش میاد، در طی جنگ و نمیدونم مبارزات و فلان و اینها، چجوری خودشون رو تسکین میدن با رابطه جنسی. خیلی از شاهان بودن که چی داشتن؟ حرمسرا داشتن، زنهای بسیاری داشتن. یه جنگ که میرفتن میومدن، حالا بریم تو حرمسرا یه چند روز عشق کنیم تا ببینیم چی میشه. پیامبر، ببینید اینا همش مهمه ها، اینا خیلی مهمه که ما بدونیم پیامبر اسلام کی بودن در بوده، حالا در چارچوب آموزش‌های سایت و کانال ما، که حتی این مبارزات و اون سختی‌ها که پیامبر کشیدن، من واقعا توصیه میکنم به کسانی که دوست دارن اصلا بدونن که این داستان پیامبر و اسلام چی بود. یک سری کتاب هست به اسم پیامبر اعظم و 20 جلد کتابه. این 20 جلد رو اگه کسی بتونه از اول تا آخرش رو بخونه، که اصلا خیلی عالیه و منابعی که از این نویسنده استفاده کرده، هیچ کدوم اینجوری نیست که ما فکر کنیم مثلا منابع فقط شیعه باشه یا فقط سنی باشه، از کل تاریخ موجود واقعیت‌ها رو نوشته و اومده جلو تا آخر. و مثلا من دو سه جلد از این کتاب رو خوندم، یعنی از وسطاش جلد 10 فکر میکنم، در رابطه با جنگ بدر، یعنی دو جلد 9 یا 10 یا 10 و 11 که یکیش تلیعه های بدره و که آمادگی میکنه که میگه چه اتفاقی افتاد که جنگ بدر شکل گرفت، و بعدش کتاب بعدیش میاد میگه که کلن داستان بدر رو شرح میده. این دو تا کتاب انقدر دید من رو باز کرد، انقدر حقایقی رو باز کرد برای من، که اگر کسی بره این کتاب‌ها رو بخونه تازه متوجه میشه که پیامبر کی بودن، شخصیتشون چی بود و چه جوری زندگی میکردن. و دیگه این شبهاتی که میشینن دشمنای مثلا پیامبر میان درست میکنن، اینا رو دیگه اصلا خنده‌دار میاد براشون. مثلا کسی که میاد میگه که پیامبر مثلا دنبال زنبازی بود، اصلا خندش میگیره انسان، که وقتی که شخصیتو بشناسه میبینی که هیچ انسانی مثل پیامبر انقدر روحش وارسته نبود که بخواد مثلا اصلا دنبال این چیزا باشه. به قول استاد شجاعی تو یکی از سیدیاشون من گوش میکردم، میگفتش که ایشون کلمه عیاشی رو به کار می‌بردن، میگفتن که پیامبر هر ماه 3 روز مثلا میرفتن توی اعتکاف، نه فقط توی ماه رجب، هر ماه. خیلی حرفه این، هر ماه مثلا 3 روز میرفتن توی اعتکاف، عشق بازی با خدا میکردن. ایشون نه اینکه فکر کنید لذت رو دوست نداشتن، لذتی رو دوست داشتن که اصلا توی دنیای ماورای این چیزای مادی و شهوانی و چیزایی که مثلا برای انسانهایی که دور هستن اونا براشون فکر میکنن مثلا رابطه جنسی مثلا متعدد داشتن، خیلی ایشون در یک فاز بسیار بالاتری عیاشی به قول معروف میکردن، به قول استاد شجاعی البته، یعنی عشق بازیشون با خداوند جوری بود که اونقدر فاز عشق بازی با خدا بالا بود که اصلا نیازی نداشتن که بخوان این کارو بکنن. گاهن میشد که اصلا روحشون دیگه طاقت نداشت توی این بدن وایسه. و داریم یک جمله معروف که روح میخواست اصلا پرواز کنه بره وصل بشه به خدا، و مثلا به زنش، به یکی از همسرانش میگفتش که بیا یکم پیش من، مثلا ما چیز بشیم، من برگرده روحم، مثلا منو برگردون به دنیا. اینجوری بودن ایشون. اگر آدم بره به خونه میبینه که نه، اصلا خیلی تفاوت هست با اون چیزایی که مثلا کسایی که بر خلاف پیامبر هستن میگن و اون چیزایی که واقعیت هستش. و خوبه که انسان توی هر زمینه ای قبل از اینکه بخواد قضاوت کنه بره کامل مطالعه کنه، کما اینکه همه این چیزها کاملا راست باشه. از کجا معلوم که همش دروغه؟ اگر همش راست باشه و دنیا و آخرت و معاد و همه اینها واقعا حقیقت محض باشه، و این که میگن که توشه بردارید توی راهی که دارید میرید، توشه بردارید، این یک مثلا اتوبوسیه که داره میافته توی بیابون و دیگه وقتی رفت دیگه رفته دیگه، وسط راه وای نمیسته، سوپرمارکتی وجود نداره، باید آب میخوای بردارید، هرچی میخوای بردارید، توشه بردارید توی این دنیا، باید توشه بردارید، چیکار باید بکنیم؟ این رو اگر مثلا حقیقت داشته باشه که خب ما باختیم اون طرف. اگر هم که حالا مثلا 0.1% فرض کنیم که نه اصلا اینا همش افسانه هست، خب ضرری نکردیم ما، چون که مثلا یه نماز خوندن، نماز جدای از حالا چیزای اخرویش کاری نداریم، توی همین دنیا چاکراهای بدن رو بالانس میکنه، اون قطر چاکراها رو باز میکنه، هزار تا فواید فیزیکی داره. چه اشکال داره آدم اینو انجام بده؟ یا حتی قوی ترین مدیتیشن جهان نماز خوندن، چون انسان رو به اون مرکز استقل انرژی های جهان وای میسته که توی کعبه هست، و از نظر بُعد انرژیکی اصلا پالایش میشه روح انسان. چرا که آدم این کار رو انجام نده؟ و بعد حالا توی اون دنیا هم باز مثلا میگن که خب اولین چیزی که میپرسن نمازه. حالا کاری نداریم، ولی میخواستم این رو بگم که پیامبر ما واقعا شخصیتی بودن که اگر کسی بخواد در رابطه با ایشون خوب بدونه باید مطالعه کنه، بدون قصد و غرض مطالعه کنه. و بعد از مطالعات طولانی خودش قلب انسان گواهی میده به این که اون شخصیت بزرگ کی بودن. وقتی که میگن رحمتون للعالمین یعنی چه؟ یعنی تمام رحمت و هر خیر و برکتی که به هر کسی در این عالم برسه از پیامبر رد شده، پیامبر مثلا مهر تایید پاش زده، چه معنایی داره؟ خیلی ممنون که به این فایل صوتی گوش دادید. این فایل رو از وبسایت مصر طلا میشنوید. جواد زاره هستم، مدرس این وبسایت. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.